خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادید. معمولا به عنوان آخرین سخنران بعد از شنیدن صحبت‌های بسیار خوب تمامی دوستان عزیز یه مقداری مشکل‌تر میشه در مورد موضوع صحبت کرد. اول اجازه بدید که من این تقارن ایام فاطمیه که به معنای مادر مؤمنین، ام المؤمنین و روز زبان مادری رو با هم دیگر رو من به مثابه یک تقارن بسیار نیکو میبینم و این روز رو، روز زبان مادری رو خدمت تمامی عزیزان تبریک میگم. عنوان بحث من همونطوری که در کتابچه چکیده هم خدمتتون ارائه دادیم، عنوانش زبان مادری در گفتمان علوم اجتماعی. یک زیر عنوانی هم داره که من فکر میکنم توجه به اون بحث ما رو کمی روشن‌تر خواهد کرد. زیر عنوان بحث من نگاهی دوباره به سیاست‌گذاری‌های دو زبانگی در آموزش و پرورش ایرانه. به سخن دیگر این مفهوم سیاست‌گذاری به نظر من یک بحث بسیار کلیدی نه تنها در مورد مسئله زبان و سیاست‌گذاری‌های زبانی در ایران معاصره، بلکه به عنوان یکی از حلقه‌های بسیار مهم در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایرانه. همانطوری که پیشتر هم در مباحث دیگر این نکته رو بهش اشاره کرده بودن، من فکر میکنم برای فهم پیچیدگی‌های وضعیت معاصر ایران و پیچیدگی‌های موضع و مقام انسان ایرانی در آستانه، میشه گفت در وضعیت بستر معاصر در سطح جهانی و در میانه قرن 21 و آستانه قرن 15 خورشیدی است، پرداختن به این موضوع یا این حلقه مفقوده که من با عنوان سیاست گذاری ازش یاد میکنم خیلی حائز اهمیته. یعنی چی؟ من فکر میکنم که اگر ما بتوانیم اینگونه مفهوم سازی کنیم که ما سه لایه یا سه چرخه بسیار مهم رو در هر استیتی، در هر شتاتی، در هر حاکمیتی و در هر جامعه‌ای باید بهش توجه داشته باشیم و این سه لایه به مساوی سه چرخ مهم برای فهم موضوعات و برای عبور از بحران‌ها و برای رسیدن به وضعیت مطلوب باید همزمان با آنها توجه بشه. یک لایه، لایه عرصه عمومیه. لایه دیگر لایه عرصه سیاست‌گذاریه یا همان چیزی که ما بهش میگیم سوشال پولیسی میکینگ، و لایه سوم لایه‌ای که ما از آن به عنوان عرصه سیاستمداری یاد میکنیم. در ایران امروز ما به نظر من عرصه سیاستمداری بسیار بسیار گسترده شده و بسیاری از ساحات زیست جهان ایرانی رو در خودش گرفته یا به زبان دیگر بلعیده و تا حدود زیادی بسیاری از حوزه‌های دیگر رو که ممکنه منطقی متفاوت و متمایز از منطق عرصه سیاست مداری داشته باشه، اونها رو به گونه ای الکن کرده یا فلج کرده و اجازه ظهور و بروز منطق درونی ساحات دیگر رو بهشون نمیده به دلیل اینکه این عرصه سیاستمداری بسیار وسعت پیدا کرده و امر درونی خودش رو یا منطق درونی خودش رو به دیگر ساحات داره تحمیل میکنه. عرصه اول یا عرصه میشه گفت بنیانی، عرصه ایه که من از اون با عنوان عرصه عمومی یاد میکنم و در ایران این عرصه دوچار افت و خیزهای شدیدی شده، ولی یه عرصه میانی داریم که از اون با عنوان عرصه سیاستگذاری یاد میکنیم که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته این عرصه یکی از مهمترین عرصه ها برای فهم امر اجتماعیه، امر بسیار پیچیده و پرشتاب و پرتحول اجتماعی که متاسفانه در ایران این عرصه یا به خوبی درک نشده، مفهوم سازی نشده، یا اساساً اونجایی هم که به صورت سوری بهش پرداخته میشه و ساحتی رو براش در نظر میگیریم از انسانهایی که واقعاً بینش سیاستگزارانه داشته باشن استفاده نمیشه. معمولاً از سیاستمدارانی استفاده میشه در این عرصه سیاستگزاری که خسته شدن، یه تجربه مثلا 30-40 ساله مدیریت در حوزه‌های مختلف داشتن و به دلیل اینکه حالا در پست‌های مختلف بودن حالا دیگه نمیتونن کار اجرایی بکنن و در عرصه سیاستمداری نمیتوانن دیگه باقی بمونن، به این عرصه سیاستگزاری اینها رو پاس میدن و ما چنین میپنداریم که عرصه سیاستگزاری عرصه‌ایه که ریش سفیدان و کسانی که به عنوان مثال صاحب تجربه کلان در حوزه‌های مختلف مدیریتی هستند میتوانن به مثابه سیاست گذار ورود پیدا کنند، در حالی که عرصه سیاست گذاری عرصه مبتنی بر یک نوع بینش، یعنی یک نوع علم باید داشته باشی. عرصه سیاست گذاری سوشال پولیسی میکینگ یک عرصه انسانهای خسته و افتاده و یا با کولباری از تجربه های سیاسی و چریکی و اینها نیست، عرصه است که در این عرصه آدم هایی باید قرار بگیرن که یک گوششون شنوا به تغییر و تحولات اجتماعی باشه و منطق امر اجتماعی رو به خوبی بفهمن و از سوی دیگر با لابی های قدرت بتوانن وارد گفتگو و مذاکره بشن و چارچوب هایی رو تدوین بکنن که این چارچوب ها به سمت سیاستمداران ارجاع داده بشه و سیاستمداران بر اساس نبضی که از جامعه مردان و زنان سیاستگزار اونها رو گرفتن بتوانن مدیریت کنن جامعه پیچیده مدرن ایران معاصر رو. ولی متاسفانه این عرصه، یعنی عرصه میانی، حلقه مفقوده است که این مفقود بودنش در حوزه‌های بسیاری ضربه های شدیدی رو بر جامعه ما و بر پیکر جامعه ما وارد کرده و یکی از اون موضوعات که فکر میکنم نیازمند سیاست گذاری به معنای مهمی که اینجا من بهش اشاره کردم داره، همون عرصه سیاست گذاری های زبانیه و زبان مادری به مثابه یک موضوع میتونه موضوع بحث قرار بگیره و متعلق ذهن قرار بگیره. بعد از این مقدمه اجازه بدید که وارد بحث اصلی بشیم و رویکرد خودم رو تا حدودی در این مدت کوتاهی که در اختیار دارم خدمتتون ارائه بدم. ببینید، یکی از موضوعات مهم در چرخش زبانی رابطه تفکر و زبان است و اینکه زبان به مثابه ابزار اندیشه جای خود رو به زبان به مثابه معوای اندیشه داده است. این جابجایی به نظر من صرفاً یک تحول سمانتیک نیست، بل یک انقلاب کوپرنیکی در فهم زیست جهان معنایی انسان است. البته گفتمان زبان در ایران ذیل مفهوم دولت فهم می شود و از این روز که هر سخنی در باب زبان ربط مستقیمی با تمامیت ارضی و حوزه سیاست و پیکارگران سیاسی پیدا می کند. اما بحث زبان در کالبد جدید آن ذیل مفهوم فرهنگ قرار می گیرد و انسان پیش از آن که موجودی سیاسی باشد وجودی معرفتی محسوب می گردد و برای فهم این انسان نوین ما نیازمند تمایز بین ابزار و معوا هستیم. هنگامی که به این تمایز آگاهی یافتیم، آن وقت امکان طرح مسئله زبان مادری و ربط آن به مثابه یک موضوع شناختی یعنی کاگنیتیو در پروسه یادگیری و اندیشیدن داریم. این موضوعی است که آکادمی ایرانی در حوزه جامعه شناسی زبان در رابطه با علوم شناختی و فلسفه متأخر زبانی ویتگنشتاین هنوز به آن ورود پیدا نکرده است و به همین دلیل است که هر بحثی در این باب در بستر ایرانی به جای تبدیل شدن به یک مسئله آکادمیک و موضوع مفهومی به پیکار سیاسی تحویل می‌گردد. اگر از منظر آکادمیک به این بحث ورود کنیم، متوجه خواهیم شد که در جمهوری اسلامی ایران اسناد بالادستی وجود دارد که مسئله دو زبانگی را به مثابه یک امر اجتماعی به رسمیت می‌شناسد و مناطقی در ایران را ذیل این مفهوم طبقه بندی کرده است. نکته دوم این است که کمیسیون‌هایی وجود دارند که در قالب لابی‌های مطالعاتی تلاش می‌کنند بر روند سیاست‌گذاری‌ها تأثیر بگذارند. البته ممکن است این پرسش در ذهن مخاطبین ایجاد شود که از کجا می‌توان به لابی‌های تأثیرگذار از خلال اسناد و کمیسیون‌ها پی برد. به نظر من پاسخ به این پرسش چندان دشوار نیست، زیرا اسناد و داده‌های بیشماری وجود دارد، ولی ردپای این لابی‌ها را از خلال سخنان سرپرست ابتدایی وزارتخانه که در عرصه عمومی تلاش برای تبیین سیاست‌های خیش داشت می‌توان دریافت. به عنوان مثال در نشستی که چندی پیش در شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران وجود داشت، مجری از خانم حکیمزاده که معاونت ابتدایی وزارت آموزش پرورش است میپرسید که آیا پیش دبستانی اجباری است یا اختیاری؟ ایشان در جواب میگفت در مناطق محروم و دو زبانه کشور اجباری است تا مشکلات دانش آموزان رفع و رجوع شود و دولت بودجه ویژه‌ای برای مناطق محروم و دو زبانه تخصیص داده است. چرا؟ چون بر اساس نظر این کمیسیون ها که اسناد بالادستی را تهدید کرده اند با هی جیمی، برای مناطقی که فارسی زبان مادری بچه ها نیست باید تمهیداتی را فراهم کرد تا حد فهم بچه های دو زبانه به حد متعارف آموزشی در کشور برسد. به سخن دیگر در پس این اسناد نوعی از فهم نهفته است که مسئله آموزش و زبان مادری را به مثابه یک مسئله یعنی پروبلم درک کرده است و این به نظر من گامی به جلو در کلان سیاستگذاری های کشور است. ولی مشکل از آنجا آغاز می شود که در کشور بحث عمومی و گفتگوی آکادمیکی که معطوف به سیاستگذاری ها در خصوص مفهومسازی زبان مادری وجود ندارد و قالب سیاستگذاری ها در پشت درهای بسته و در چارچوب های کمیسیون های قدرت و لابی های آنها انجام می گردد و این خود باعث تولید انبوهی از پیشداوری ها نسبت به مسئله زبان مادری و تدریس زبان مادری در ایران معاصر شده است. به ظرف قاطع میتوان گفت بحث عمومی نه تنها در کمیسیون‌های اسناد بالادستی وجود ندارد، بلکه حتی در دانشگاه‌های کشور سخن از این مسائل شناختی که مربوط به فهم مقوله دو زبانگی است از مباحث تابو و اسرار مگوست. من به شخصه به عنوان مثال در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و در فضای آکادمیک بارها شاهد بودم که به محض سخن گفتن از مسئله زبان و دو زبانگی و زبان مادری با مقاومت برخی همکاران روبرو شدم و استدلال چوبین آنها نه از نوع کاگنیتیو یا شناختی، بل از نوع امنیتی اطلاعاتی بوده است. و جالب این است که اغلب آنها با الفبای مسائل امنیتی آشنا نیستند، ولی در هنگام بحث از زبان تبدیل به افسران اطلاعاتی می گردند. اما با مشاهده بحث و گفتگو در سطح عالی اجرایی کشور که بخشی از آن در گفتمان رسانه ملی کشور انعکاس پیدا نموده است، امیدوار شدم که نه تنها رژیم حقوقی آموزش زبان مادری مورد تایید قانون اساسی است، بل این بحث وارد عرصه سیاست‌گذاری نیز شده است. حال در این مرحله بر تمامی کسانی که ذی‌نفع در این بحث هستند واجب است که راه‌های تأثیرگذاری مدنی را جستجو کنند و برای تأسیس مدارس غیر انتفاعی در چارچوب قانون گام بردارند. حالا البته ممکنه این پرسش پیش بیاد که ما از چه مدلی باید استفاده بکنیم برای عملیاتی کردن چنین تغییر و تحولاتی. به نظر من این پرسش یک پرسش مهمی است و جا داره که محققین و پژوهشگران و صاحب نظران در مورد مسئله الگوهای آموزش زبان مادری دست به تحقیقات و پژوهش‌های گسترده میدانی و حتی یعنی میدانی در ایران، منطقه‌ای و جهانی بزنند و برایند این تحقیقات و پژوهش‌ها رو در اختیار جامعه آکادمیک قرار بدن تا بتوانند بر روی این موضوعات تأمل کنند و تفحص کنند و بحث و گفتگو کنند تا به مدل مطلوبی برسند. اما تحقیقات خود من در این یک سال اخیر من رو به این رسونده که اگر ما بخواهیم از یک تجربه موفق و از قضا تجربه ایرانی، نه تجربه کانادایی، نه تجربه فرانسوی، نه تجربه سوئدی، نه تجربه آمریکایی، نه تجربه آلمانی از اینها استفاده بکنیم که ممکنه برخی ها بگن که آقا این تجربه ها مال کشورهایی که اساساً تاریخش، هویتش، شاکلش با شاکله ایران متفاوته و این نوع مدل‌های وارداتی به درد ما نمی‌خوره، که البته من رو اون هم بحث دارم در اینکه تجربه‌هایی هستن که میشه ما از همه تجربه‌ها استفاده بکنیم و ما نباید اینقدر ضد دیگری و ضد جریان‌های بین‌المللی باشیم، ضد تجربه جهانی باشیم، چرا که انسان ایرانی همانقدر که شهروند هست به همان نسبت شهروندیش جهانوند هم هست. یعنی مؤلفه ایرانیت امروزی دیگه مؤلفه ایرانیت زمان صفوی یا زمان پیشا صفوی یا زمان باستانی نیست. یکی از مؤلفه های هویت ایرانی امروز همان مسئله جهانوند بودنشه در کنار شهروند بودنش. ولی حالا به خاطر اینکه این نوع انتقادات رو هم میشه گفت در برابرش بایستیم و بتوانیم در یک فضای آکادمیک بحث رو به صورت مفهومی جلو ببریم، من فکر میکنم که تجربه ایرانی در مورد آموزش زبان مادری به مثابه یک موضوع در تاریخ ایران و بالاخص در تاریخ معاصر ایران پس از مشروطه یک الگوی بسیار بسیار موفقی رو پیش روی ما گذاشته که عمری به اندازه 110 سال داره و این تجربه مبتنی بر تجربه زبان ارمنی است که در ایران حدود 110 سال است که ایرانیانی که زبان ارمنی رو به مثابه زبان مادری خودشون یاد میگیرن این الگو رو به زیبایی اجرا کردن و هیچ تضاد، تعارض و مشکلی رو هم برای کلیت هویت ایرانی ایجاد نکرده. این نکته‌ایه که میتوان به نظر من از تجربه مدارس ایرانیان ارمنی زبان که با همکاری خلیفه‌گری ارامنه پس از انقلاب مشروطه در ایران راه چه در این خیلی ببخشید پس از انقلاب مشروطه در این راه گام‌های عملی برداشتن الگو برداری کرد. به زبان دیگر ما باید ببینیم که یعنی دست به تحقیقات میدانی بزنیم، همون بحثی رو که خانم دکتر امیلیا نرسیسیانس در آغاز این دوره همی مطرح کردن، دوره همی علمی که ما از صبح داشتیم مطرح کردن، این بود که ما باید بحث‌های دو زبانگی رو از منظر کاگنیتیو، از منظر شناختی، از منظر زبان شناختی، از منظر روان شناختی، از منظر جامعه شناختی، از منظر مردم شناختی، چون مجموعه این مؤلفه ها است که می تواند ما رو در ارائه یک الگوی موفق و الگوی پایدار یاری بکنه. و به نظر من مسئله زبان مادری به مثابه یک موضوع، یکی از موضوعات بسیار مهمیه که میتواند ما رو در راهبردهای استراتژیک خودمون برای مدیریت کلانی که در کشور داریم ما رو یاری برسونه و به جای راه‌های سلبی و راه‌های دفعی، راه‌هایی که تماماً مبتنی بر دافعه مطلق و نفی مطلق دیگری باشه، از اینها ما رو عبور بده. و به نظرم این تجربه مدارس ایرانیان ارمنی زبان میتواند در این راه ما رو خیلی کمک کنه. البته من یه تحقیقی در دست دارم که انشالله تا پایان فکر میکنم اردیبهشت ماه یا خرداد ماه این به اتمام برسه، که مبتنی بر مطالعات میدانی در مورد مدارس ایرانی ارمنی زبان ها هستش در ایران و محتوای درسی کتاب هایی که اینها دارن، چگونه میشه گفت در مدارس ارمنی ما توانستیم در ایران به گونه ای استراتژی های خودمون رو تعریف کنیم که در کنار یادگیری زبان فارسی، زبان مادری ارمنی رو هم گسترش بدیم و این زبان به گونه ای بتواند انریچ کنه، یعنی تقویت بکنه زبان فارسی رو، و بعد در کنار اون زبان فارسی چگونه توانسته است زبان ارمنی رو این ریچ بکنه، تقویت بکنه، و سوژه ارمنی چگونه توانسته است در سپهر میشه گفت فرهنگ ایرانی خودش رو بالنده و پوینده بکنه. و این الگو و این سیستم مؤلفه های اصلیش چی بوده و چگونه توانسته خودشو در این مدت 110 سال تداوم بده و این تداوم و پیگیری منطق درونیش چی بوده. و من فکر میکنم این یکی از بزرگترین الگوهاییه که من عنوان این رو گذاشتم الگوی ایرانی دو زبانگی، و خود این الگو باید در سطح آکادمیک بحث بشه و به عنوان یه مدل در سطح جهانی حتی مطرح بشه. خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادید.